ایدئولوژی که واقعا ما در راستای رسیدن به این تفکر ایدئولوژیک خیلی هم مؤثر بودیم. یعنی ما همین الان میدونیم که ما پایگاه اجتماعی در کشورهای همسایه داریم، در کشور قطر پایگاه اجتماعی داریم، در عراق پایگاه اجتماعی داریم، در یمن پایگاه اجتماعی داریم. یعنی واقعا کسانی هستن که اونجا تربیت شده تفکر انقلابی هستن و جان فدای رهبر انقلاب اسلامی هستن و دقیقاً خودشون رو عضو واحد امت اسلامی میدونن، کما اینکه ما میبینیم که هر جایی که پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایران باشه اونها حتی از جون خودشون میگذرن در کشورهای همسایه و این رو به شاهد و شاهد بودیم به کرات. خب ببینید وقتی ما بر پایه این تفکر ایدئولوژیک یک انقلابی رو شکل دادیم و این پایه ایدئولوژیک با ساختار ابرقدرت‌های جهان مشکل داره، با ساختار اون نگاه سرمایه‌داری و اون نگاه استفاده ابزاری از انسان‌ها فاصله داره، با اون نگاه مصرف‌گرایی فاصله داره و بعد اینکه می‌خواد ادعای این رو داره که خیلی هم در جهت رسیدن به این ادعا مؤثر بوده در دنیا که میخواد در واقع یک آزادی خواهی رو در جهان تسری بده، خب این قطعا قدرت اونها رو به مخاطره میندازه. طبیعتا از ابتدای انقلاب ما شاهد این بودیم که انواع اقسام جنگ ها رو بر علیه ما داشتن. ما یه زمانی جنگ سخت داشتیم، حالا الان جنگ رسانه‌ای داریم و تحریم ها و الی آخر. یعنی تکلیف انقلاب اسلامی و آرمانهاش که مشخصه که ما روی یک ایدئولوژی خاصی داریم قدم برمیداریم و این ایدئولوژی با دنیا مخاطره داره، دنیا باهاش مخاطره داره، حتی اگه ما هم بخوایم اونا نمیپذیرن، چون ما بعد از این ایدئولوژی کوتاه بیایم و اگر ایدئولوژی کوتاه بیایم یعنی کل ساختار انقلاب شکسته شده. حالا با توجه به همین چالش هایی که وجود داره چه راهکارهایی رو شما در 80ها میتونیم به ما بدین، بحثیه که تو قسمت بعدی برنامه بهش میپردازیم. شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستید از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرز. امروز بررسی کردیم فرصت ها و چالش هایی که بعد از انقلاب اسلامی در حوزه معیشت و اقتصاد برای مردم پیش اومده از منظر و نگاه دهه 80ها و کسانی که قراره آینده این کشور به دست اونها ساخته بشه. چنانچه تا اینجای برنامه موفق به شنیدن برنامه نشدین، میتونین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه پایش رو دریافت کنین و شنونده برنامه باشید. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نظر شما جوان امروزی چی میخواد؟ چه دغدغه‌ای داره و نگرانیش چیه؟
دغدغه جوونا بیشتر در مورد مسائل مالی من فکر میکنم.
کار رو دیگه درآمد و با حقوقای پایینی که الان داریم.
در درجه اول بحث اشتغال هست برای یک جوون که توی بستری بتونه فعالیت کنه.
اولیش کار، دومی مسکن، یه نام باشه دیگه میفتن دنبال ازدواج و تشکیل خانواده.
از استعدادهای جوانان بالاخص دانشجوها برای چه استفاده بشه؟ کجا قرار استفاده بشه برای پیشرفت مملکتم؟
الان توی جامعه ما خیلی آدمایی که تخصص ندارن سر کارن و اون کارو به خوبی انجام نمیدن و حقوقای خوبی هم میگیرن.
بزرگترین مشکل اینه که هیچ کس تو اون جایگاهی که تخصصشه فعالیت نمیکنه. و همین هیچ کاری پیشرفت چشمگیری نداره.
بیکار میاد تقریبا این اکثر جوونا.
اگه پدر پولدار نداشتم که کمکم بکنه تو خونه بیکار بودم دیگه.
تورم تو مملکت ما بیداد میکنه. زیر 1 میلیون تومان حقوق چجوری ما با 9 تا بچه زندگی کنیم؟ من 2 تا بچه مالی بسیسی دارم. هیچ کمکی تا حالا از بسیسی نگرفتم. هیچ.
شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرز. امروز در خدمت سرکار خانم مستاجران، دانشجوی رشته معماری و آقای زجاجی، دانش آموز پایه 12 هستیم و قرار فرصت ها و چالش هایی که بعد از انقلاب در حوزه معیشت و اقتصاد برای مردم به وجود اومده و با آرمان های اولیه انقلاب نزدیک بوده و یا فاصله داشته رو بررسی بکنیم. تا اینجای برنامه گفتیم که آموزش و پرورش بیشتر به بحث رقابت پرداخته. اینها دغدغه هایی بود که در 80 ها در برنامه مطرح کردند و گفتن که متاسفانه به حوزه پرورش اونقدر که باید و شاید توجه نشده. و اشاره کردیم که متاسفانه بحث ثروت اندوزی و مصرف گرایی وارد حیطه زندگی مردم شد و شاید این یکی از چالش هایی بود که در حوزه اقتصاد معیشتی مردم رو با مشکلات بسیاری مواجه کرد. نبودن عدالت اجتماعی چیزی بود که در 80 ها اشاره میکنن به عنوان نماینده، دوستانی که در استودیو وجود دارن به عنوان نماینده در 80 ها اشاره کردن به اینکه نبودن عدالت اجتماعی در واقع زندگی اونها رو تحت شعاع قرار داده و یکی از مشکلات اقتصادی که در واقع ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم این هستش که در واقع دنیا در مقابل ما ایستاده. خب ادامه بحث رو با شما خواهیم داشت سرکار خانم مستأجران و اینکه شمایی که در واقع در رشته معماری تحصیل می‌کنید آیا واقعا اون چیزهایی که آموختید در این چند سالی که دانشجو شدین و در سالهایی که در دبیرستان بودین فکر کنید چقدر به شما کمک خواهد کرد برای اینکه در واقع در عرصه عمل بتونین گام برداریم و امید این کشور رو ناامید نکنیم؟
خب تو رشته من که یه سریش برمیگرده به خودم که چقدر خلاق باشم تا بتونم تو حوزه کاری موفق بشم، اما خب همین اقتصاده فکر میکنم بازم روش تأثیر میذاره که من بتونم از حالا همین الان من باید حداقلش اینه که یه لپتاپ داشته باشم که بتونم کارهای سه‌بعدی رو باش انجام بدم، طرحهای سه‌بعدی انجام بدم. و خب الان قیمت لپتاپ واقعا بالاست و من مثلا دیروز چک میکنم امروز چک میکنم هر تکردم آره فسادی هم توی بالا میره و خب استرس هم میگیرم و این اصلا خوب نیست استرس برای جوونا. خب این هست
چقدر خوب ملموس گفتی، چقدر مثال خوبه، چون واقعا خیلی از بچه ها تو سن شما قطعا با این مشکل مواجه هستن. خب بگو
یه بخش همینه که ما بیاییم نقاط قوتمون تمرکز کنیم و فکر کنم همه چی هم ربط به دلار نداره، خیلی چیزا به یعنی من فکر کنم همه چی ربط به دلار نداره، خیلی داخل خود کشورمونه و خب این روحیه رو مردم فکر کنم دارن که بگن آقا این رفت بالا منم بیارم کارم بکشم بالا همه چی رو گرون کنم، اینجوری میشه که هی در یه رقابتی به وجود میاد.
مسئولیت پذیری در بین نهاد جامعه اونجور که باید فرهنگ سازی نشده. صحبت با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه است اجازه بدین صحبت آقای سجاجی رو هم در این مورد بشنویم.
واقعیش حالا چیزایی که تو دبیرستان و حالا فضای محصب ما گفتن یه چیزهای کلی هستش ولی در نگاه عمل شاید خیلی کارایی نداشته باشه، بیشتر بحث تخصصی تری لازم هستش که واقعا این حالا این دهه ها بتونن استفاده کنن. و حرف ایشون که گفتن که یه لپتاپ، ما یک لپتاپ گوشی با برند داخلی نمیتونیم با رقابتی داشته باشیم با کشور خارجی، من فکر کنم اصلا نداریم یا داشته باشیم هم فقط گوشی تونستیم تولید کنیم، حالا بس لپتاپ رو فکر نکنم ورود کرده باشیم. و همین موضوع خودش خیلی موضوع عجیبیه که این دهه دهه فناوری هستش، دهه هستش که به دنبال رسانه میره و الان ببینید رسانه پلتفرم‌های خارجی یک بخوان حرفی رو بزنن به راحتی این دهه قبول میکنه، شاید پلتفرم‌های داخلی اینو بگن کسی نگاه نکنه یا کمتر کسی نگاه، با اینکه پلتفرم‌های داخلی هم پیشرفته داشتن ولی یکم دیر شروع شده به این پیشرفت.
پلتفرم ما میتونیم واژه سکو رو براش استفاده کنیم. آقای زوجی یک دقیقه صحبت پایانی و جمع‌بندی و خداحافظی شما رو بشنوید.
واقعیتش این حالا با تمام این موضوعات میتوان گفتش که تلاش بیشتر مسئولین رو لازمه برای اینکه بتونیم تو فضای رسانه بتونیم قوی تر بشیم و تو موضوعات اقتصادی هم باید این موضوعات حالا جوری مدیریت بشه که مردم فشار کمتری تحمل کنن
انشاءالله. خانم مستأجران بحث رو با هم به اینجا رسوندیم، از اینجای برنامه ما به واسطه اینکه آقای سوچوچی جلسه ای داشتن و باید میرسوندن خودشون و چون ایشون دانش آموز پای 12 و کنکوری هستن با ایشون خداحافظی کردیم. بحث پایانی رو در خدمت سرکار خانم مستاجران هستیم. خانم مستاجران، بحث رو تا با هم به اینجا رسوندیم که شما گفتین من دهه 80 یک نیاز اولیه به عنوان یک دانشجوی معماری داشتن یک لپتاپه که متاسفانه به خاطر عدم امنیت اقتصادی در جامعه حتی نمیتونم اونو تهیه بکنم. ادامه صحبتتون رو میشنوم.
الان راه حل بدم
برای. نه خب واقعا راجبش صحبت کنید. دغدغه است که فکر میکنید چه سازمان های متولی این امر هستن و چه کسانی واقعا میتونن به این مشکل بپردازن و چطور میشه حلش کرد؟ نمیدونی واقعا؟
نه آخه
فکر میکنید واقعا گرونی رو کیا میتونن کنترل بکنن؟
نه خب قطعا همطوری که گفتم همه مسائل دلار روش تاثیر نداره. هر چیزا رو نقاط قوت زیادی داره کشور ما. یعنی همین تولید پارچه الان چادری که سر ماست. پارچه‌اش از خارج تولید میشه در صورتی که ما کارخانه‌های نساجی خیلی قوی داریم. اگه بیایم رو همین نقاط قوتمون تمرکز کنیم و کیفیت اونا رو بالاتر ببریم، قطعاً توی داخل کشورمون خب تو همه حوزه‌های دیگه نه فقط چادر، نه فقط پارچه، همین حتی فناوری، لپتاپ، تکنولوژی، همه اینا میتونیم پیشرفت کنیم و خب میتونیم با قیمت کمتری نسبت به نمونه‌های خارجیش تهیه کنیم.
بسیار عالی. پس در واقع شما میگین که ما در حوزه فناوری اطلاعات اگر به خود باوری رسیده بودیم و میتونستیم یک سری از تولیدات رو داخلی داشته باشیم، قطعا میتونستیم با قیمت مناسبتری تهیه بکنیم و استفاده بکنیم. و انشالله شما تصمیم داری به عنوان دانشجوی معماری به این خود باوری برسی که اون خود کفایی رو ایجاد بکنی در هر عرصه‌ای که قرار نقش آفرین باشی.
انشالله.
خب اگه صحبت پایانی داریم میشنویم.
صحبت پایانی این که ما همه مردم کشورمون باید امید داشته باشیم و دست از خود تخریبی روی یه سری مسائلی که واقعا حقمون نیست برداریم، اتحاد داشته باشیم تا بتونیم واقعا یه جامعه کامل از همه نظر داشته باشیم.
الان خودت به عنوان یه دانشجو همین چیزایی رو که گفتی داری زندگیش میکنی؟
امیده رو
اتحاد رو
با توجه به شرایط اخیر که خوبی داره این دوگانگی تو جامعه پیش اومده.
در خودت چی؟
من خودم خیلی سعی کردم. بله.
چون تنها چیزی که واقعا آینده ما رو میسازه امیده و تنها چیزی که ما رو از درون فرو میریزه ناامیدیه و یأسه.
درسته.
و تو خودت مثلا تا حالا تونستی تو محیط دانشگاه خودتون این روحیه امید آفرینی رو در بین دانشجو ایجاد کنی، اون همدلیه رو زندگیش کردی؟ یعنی
تا جایی که شده بله. مسائل
بعد فکر میکنی به هم، اگه بخوای جمله پایانی به هم سن و سالای خودت بگی که چجوری میشه اینو زندگیش کرد، میشه یه راهکارهای عملیاتی داد؟
همین دست از خود تخریبی برداشتن دیگه. یعنی بیان رو نقاط قوتمون هم بیشتر تمرکز کنیم، حواسمون باشه که چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، رو هم رو تمرکز کنیم و پیش ببریم، خودش میتونه باعث موفقیت همون بشه.
خیلی متشکرم، خیلی محبت کردین که دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه حاضر شدین.
ممنون از شما.
خواهش میکنم. شما عزیزان برنامه پایش رو شنیدین که امروز پرداخت به فرصت‌ها و چالش‌هایی که آرمان‌های انقلاب اسلامی در واقع بعد از انقلاب در حوزه معیشت و اقتصاد به وجود اومده بود از نگاه و منظر دهه 80 چنانچه موفق به شنیدن برنامه نشدین، میتونین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا در بخش رادیو گفتگو برنامه پایش رو دریافت کنید. شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست. حتما انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با کد پایش برای ما ارسال کنید. امیدواریم که این قبیل برنامه‌ها بتونه روزنه‌های امید رو در دل آینده سازان این مرز و بوم روشن و روشن‌تر نگه داره که چشم امید ما به دستان پرتوان اوناست. تا پایش دیگر شما عزیزان رو به خدای مهربون می‌سپارم. خدا نگهدار.
مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 1401 در تهران. راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ساعت 9:30 دقیقه روز شنبه 22 بهمن 1401 در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد. مسیرهای 12 گانه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تهران در سال 1401 به این شرح است. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی.
مسیر شماره 8، مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، تقاطع خیابان کارون، خیابان آذربایجان، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکی دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام، خیابان شهید بختیاری یا سیمتری جی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم صلوات الله علیه، تهران سر، بلوار شاهد، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. و مسیر ویژه از محل شهادت شهید آرمان علی وردی، شهید امنیت به دست اغتشاشگران، از شهرک اکباتان به سمت میدان آزادی.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپرده ایم به جان به جان.
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم مثل روزهای دیگه ماه رجب با خدای خوب ماه رجب بهتر انس گرفتید، خوبانی که قدر این لحظات رجب العصب رو میدونید و طبق دستور خداوند کریم و پیغمبر گرامی اسلام در این ماه با دعاها با استغفارها به درگاه خداوند کریم روی میارید. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم مرور میکنیم، دعایی که امام صادق علیه السلام به ما دستور داد، به ما آموزش داد که هر روز ماه رجب صبح و شب بعد از هر نماز یومیمون این دعا رو بخونیم. تو این فراز اینجور با خدای خودمون حرف میزنیم که یا من یعطی من سأله،
یا من یعطی من سلام.
چقدر زیبا در این فراز راه رسم گدایی و عاشقی و مولای خوب رو به ما آموزش میده. گفته میشه که وقتی سائلی در خونتون میاد، هیچ وقت او رو دست خالی رد نکنید، ناامیدش نکنید، ولو این که با کمترین چیز بخواید از او پذیرایی کنید. ما همه گدای درگاه خداوند کریمیم، در واقع سائل خانه خداوندیم و توی این ماه عزیز، در این ماه رجب، میخوایم یه جور دیگه‌ای با خدای خودمون عشق بازی کنیم، میخوایم یه جور دیگه‌ای به خدایی روی بیاریم که بهترین عطایا و هدیه‌ها رو عنایت میکنه. تو این فراز از دعا به ما آموزش میده که یا من یعطی من سأله، تأکید میکنه که اگر میخوای گدایی کنی فقط در خونه خدا گدایی کن. خیلی از مردم هستن که در فقر و مشکلات و مشکل آبرو و مشکل اجتماعی و مشکل خانوادگی دارن، میگردن دنبال یه حلال مشکل، میگردن دنبال کسی که راه چاره ای رو بهشون نشون بده. عزیزان من، خوبان درگاه الهی کجا رو بهتر از در خانه خدا داریم؟ خداوند کریمه که عطا میکنه به کسی که به درگاه او دست نیاز دراز کنه. او از ما این انتظار رو داره باهاش حرف بزنیم، باهاش مناجات کنیم، در خونش بیایم و ذلیلانه با او حرف بزنیم. او بهترین عطایا رو به ما عنایت میکنه. در فرازی با بنده خودش، با پیغمبر خودش، موسی کلیم الله حرف میزنه، میگه یا موسی، میدونی چرا تو رو به عنوان کلیم خودم انتخاب کردم؟ حضرت موسی عرضه داشت خدای من چرا؟ خداوند کریم فرمود یا موسی، در بین بندگانم نگاه کردم، دیدم تو از همه بندگانم بهتر، ذلیلانه‌تر و خاضعانه‌تر به درگاه من سجده می‌کنی و با من حرف می‌زنی. توی این ماه عزیز ما می‌تونیم با خداوند کریم خاضعانه و متواضعانه حرف بزنیم، آبرومون رو، حرف‌هامون رو، مشکلاتمون رو، نیازهامون رو با خدای کریم در میون بگذاریم که او عطا کننده کامل به هر گدایی است. یا من یعطی من سأله، ای خدایی که هر کی بیاد در خونش دست خالی ردش نمی کنه.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال از زد جان بینی، حال از زد جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست تو دیوانه، بارا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.